بسم الله الرحمن الرحیم. در جریان مغبوز به عقد فاسد مسئله زمان مطرح شد. دلیل زمان را هم قاعده علالیت و بعضی از نصوص نظیر حسن جمیل اینها دانستند. این دوتا قاعده که یکی اصل است و دیگری عکس، نه مورد نص است و نه معقد اجماع. نقدی که مرحوم آیه اسمم کاظم رضوان الله علیه نسبت مرحوم شیخ رضوان الله علیه داشتن این بود که چیزی که شما میپذیرید نه مورد نص است نه معقد اجماع، چرا درباره او تحقیق میکنید؟ همین قاعده کل ما یزمنو به صحیحه یزمنو به فاسده و ما لا یزمنو به صحیحه لا یزمنو فاسده، اگر معقد اجماع نیست و اگر مورد نص نیست چرا درباره او تحقیق بود؟ این نقدی بود که مرحوم اصفهان کاظم داشتن. پاسخی که مرحوم نائین رضوان الله داده بودن و بناش رو تحقیق بشه این است که قاعده علالیت زمان آور است. اون حسنه جمیل و بعضی از روایات دیگر دلالت بر زمان دارن، لکن در بخشی از موارد مسئله تضمین مطرح نیست. ما باید ببینیم اولا همه موارد که انسان دست گذاشت ضامن است یا نه، ثانیا اون مواردی که شخص ضامن نیست تخصصا خارج شد یا تخصیصا، ثالثا اون مواردی که ضامن هست زمان ید است یا زمان معاوضه، به اصطلاح زمان مسماست یا زمان واقعی، یعنی مثل و بدل را ضامن است یا عوض جعلی را. بعضی از این مسائل مربوط به بررسی کردن اصل تضمین است، چون بزرگانی از فقه رضوان الله علیهم درباره موارد زمان و موارد عدم زمان صحبت کردند و این را به صورت یک قاعده عام در آوردن، کل ما یزمنو به صحیحه یزمنو فاسده و ما لا یزمنو به صحیحه لا یزمنو فاسده. بسیاری از این راه را فقهای پیشین رفتن، لذا مرحوم شیخ همین راه را ادامه میدهند و در برش تحقیق میکنن. جای تحقیق دارد دیگه، دلیلی ندارد که کسی از اول شروع بکنه. طب راهی است که بسیار از بزرگان رفتن و به صورت یک قاعده مدونی ارائه کردن، انسان درباره این بحث بکند. لذا مرحوم شیخ با اینکه اعتراف دارن این قاعده اصلا و اکثرا مورد نص نیست، معقد اجماع نیست، منتها دربارش بحث میکنن. این حمایتی بود که مرحوم نائینی از مرحوم شیخ کردن در لزوم بحث از این قاعده اصلا و اکثرا. مطلب دوم آن است که این جریان زمان در برخی از تفسیرهای مرحوم علامه رضوان الله علیه برمی آید که وقتی انسان ضامن یک چیزی است، یعنی اون مضمون ملک و مال ضامن شده است و از مال او به ملک او سقوط کرد و تلف شد. معنای این که کسی ما ضامن فلان مال است یعنی این مال از ملک او خارج شد. پس اگر قبلا ملک او نبود، باید آنمای قبل از تلف وارد ملک او بشود و از ملک او بیفتد. این معنای زمان است. نقدی که بر مای نائینی و هم فکرانش و نسبت فرمایش مرحوم علامه دارن این که زمان معنیش عهده‌داری است، اینه که حقیقت شرعیه ندارد که، و اگر در فضای عرف و غریزه عقلا گفتن فلان شخص ضامن فلان مال است، یعنی متعهد است که این رود حفظ بکند و اگر تلف شد عبادشی بپردازد. همین غرامت و خسارت بهده او باشد، این از آثار زمان است. یک، تلف از مال او باشد در محدود زمان داخل نیست. دو، غرامت و خسارت داخل هست، منتجز پیامدهای زمان است، معنای این که این شخص زامن است این نیست که غرامت بهده اوست، خسارت بهده اوست. غرامت بهده کسی باشد، خسارت بهده او باشد، این از آثار زمان است. معنای این که این شخص زامن است این است که عهده‌دار این ماله. اما این که این مال از ملک او تلف شده است، این نه جزء مبادی زمان است نه جزء نتایج زمان. و اگر ما یه همچه تکلفی رو تحمل بکنیم، باید بگوییم به این که در هر مواردی که شخص ضامن است، آنمای قبل از تلف ملک او می شود و این مال از ملک او خارج می شود. تقدیر کون تالف ملکن لزامن این تقدیر زایدی است. شما بالاخره خواه و نخواه ناچار این تقدیر رو داشته باشید دیگر، که این تالف ملک زامن است، ملک او می شود و از ملک او خارج می شود. خب به چه دلیل؟ نه دلیل نقلی دارید بر اعتبار این تقدیر، نه غریزه عقلایی رو تأیید می کند. بنای عقلا هم بر این است که وقتی گفتن این زامن است، اون چی که می فهمن این است که متعهد است این مال رو به صاحبش برگرداند و این مال در عهده اوست. وقتی مال در عهده او بود، نه در ملک اوست، در عهده اوست. اگر این مال موجود بود که برمیگرداند، نشد بدل او. حالا بدل او اگر مثلیست مثل یا قیمیست قیمه، و گاهی هم عوض جعلی و عوض مسما رو با تعدیه کنند. پس این فرمایش مرحوم علامه که در اوانی مکسوره و مانندون فرمودن تام نیست. در مقبوض و سوم هم همینطور است. یک خریدار رفته مغازه شیشه فروشی، از این بلور فروشی، ظرف فروشی، از اون ظرف شیشه ای رو گرفته که ببیند و بخرد و از دستش افتاد و شکست. این مقبوض به سوم است، این که هنوز معامله نکردن تا عوض مسمى داشته باشد، این که غصب نکردن که تا علال ید مؤاخذه حتی تعدی عدید عدوانی شاد میشد. این گونه موارد هم زمان هست. اما معنای این که در موارد زمان هست، یعنی این شخص خریدار هنوز نخریده، فقط میخواد این ظرف رو ببیند، آنمای قبل از تلف مالک این ظرف شد، بعد این ظرف از ملک او افتاد و شکست، یا چنین تقدیر لازم نیست؟ نه، عهده‌دار است یعنی وقتی که عینش موجود است باید بده، اگر عینش موجود نیست بدلش باید بده. بدلش به ذمه‌اش می آید، نه چیزی رو او مالک می شود. معنی عهده‌دار پیش و قلام همین است. خب نه، هنوز در مقبوض به عقد، مقبوض به سوم، سوم مساومه کردن یعنی گفتگو کردن. قبل از بی طرفین یک گفتگویی دارن. این شخص این کالا را میگیرد و نگاه میکند، مشغول گفتگوست. دفعتا این ظرف از دستش میافتد و میشکند. هنوز نخریده و هنوز منتقل نشده است. این مقبوض به سوم یعنی اونجا که مساومه کردن در عهده این خریدار است. خب در عهده خریدار است یعنی چی؟ یعنی اگه مثلیست مثل، قیمیست قیمت، باید بپردازد. نه اینکه آنمای قبل تلف ملک او می شود و از ملک او می افتد و می شکند. در جریان تصرفات مالکانه خب چاره جز این نبود. در تصرفات مالکانه بنابراین که ماتات مفید اباحه باشد، مفید ملکیت نباشد، که مرحوم شهید و امثال شهید رضوان الله علیهم فتوا دادن به جواز جمیع تصرفات، حتی تصرفات متوقف علی الملک، اونجا چاره جز این احتیال فقهی نبود که شما از یک سو میگویید ماتات مفید ملکیت نیست و مفید اباحه است، از سوی دیگر این اباحه را تغییر نمیزنید، توسعه میدید، میگه جمیع انواع تصرف مباح است. از سوی سوم برخی از این تصرفات بدون ملک ممکن نیست، مثل لا بیع الا فی ملک، لا وقف الا فی ملک، لا عتق الا فی ملک و مانند آن. شما میگوید چیزی را که انسان با معاطات خریده است برو مالک نباشد، میتواند تصرف مالکانه بکند، وقف بکند، بفروشد، آزاد کند. این اموری است که لا تصیح الا فی الملک. اونجا هیچ چاره‌ای نبود مگر اینکه بگویند آنمای قبل تصرف این شخص مالک می شود. مثل مواردی که در وقف گذشت، در جریان وقف گفتن وقف اگر مال موقوف وقفی عین موقوفه در معرض تلف است، چاره ای نیست جز تبدیل او. می شود این رو فروخت، این فرش رو فروخت، یا این کالای وقفی رو فروخت، یا این زمین رو فروخت اگر در معرض رانشوی ناست به جای دیگه تبدیل کرد. اونجا هیچ چاره جز پذیرش این احتیال فقهی نیست. و این است که وقف حیثیته انه لا یباع و لا یوهب و لا یورث است. درست است، اما در جایی که ضرورت اقتضا بکند، در جایی که ضرورت اقتضا نکند مثل تلف، چه ضرورت ایجاب دارد؟ در وقف بله هیچ چاره نیست، بلکه اصلا وقف حیثیتش این است که لا یوبا و لا یوهب. و چونه شما میگید این فرشی که نخ نما شد میشه رو فروخت و فرش نو تهیه کرد؟ اگر وقف است، وقف حیثیته انه لا یوبا و لا یوهب و لا یورث. معذاره تجویز میکنید به صحت وقف ویرا. اینجا هیچ چاره نیست مگر اینکه این کالا آنمای قبل البیع از وقفیت به در می آید، وارد ملک می شود نظیر رقبات، نه ملک دیگری، ملک همون وقف می شود، جز رقبات وقف می شود و قابل. مثل کسی باقی را وقف میکند که از میوش برای فرون مسجد یا حسینیه یا فرون دانشکده یا فرون مدرسه استفاده کنند. میوه ملک است، منتها ملک وقف است نه وقف، ملک وقف است. اما اون باغ وقفه، باغو نمیشه فروخت. میوه که ملک وقف است، خود وقف یک شخصیت حقوقی است دارد میفروشد. متولی وقف سخنگوی این شخصیت حقوقی است. اینجا شخصیت حقیقی مالک نیست یک، شخصیت حقوقی مالک است دو، متولی سخنگوی او سه. باغ نمیشه فروخت مگر اینکه گرفتار فساد بشود. اما میوه باغ ملک است نه وقف، منتها مالکش وقف است. یعنی وقف که یک شخصیت حقوقی است، مالک این میوه است. خود وقف که قدرت فروش ندارد چون شخصیت حقیقی است. هر شخصیت حقیقی او را شخصیت های حقوقی داره، هر شخصیت حقوقی را شخصیت حقیقی داره میکند. اینا که نماینده وقفن، متولی وقفن، اینا سخنگوی این شخصیت حقوقی هن، این رو بفروشن. اما اگر خواستن خود باغ را بفروشن یا فرش وقفی را بفروشن یا زمین وقفی را بفروشن، وقف در جایی که شارع مقدس تجویز کرده فروش این عین موقوف را، چون وقف حیثیته انه لا یباع و لا یوهب و لا یورث. نه وقف است، عتق است، بیع است، هر جایی که تصرف متوقف بر ملک است و چنین ملک هم با معاطات حاصل شده است. در اونجا این سخن از احتیال بود. در وقف چون حیثیته انه لا یباع و لا یوهب، اگر در مواردی شارع مقدس تجویز کرده است که این موقوف را می شود فروخت، انسان چاره ای نمیرد مگر اینکه بگد لابد در رتبه سابق شابسار و مقدس این را از ملکی وقفیت الغا کرد، خارج کرده است، فضای ملک آورد، بعد دستور داد که بفروشید. این چنین نیست که شارع حکیم بگوید این وقف است، وقفیتش محفوظ است، وقف حیثیت او انه لا یباع است، ولی معذالک بهش جایز است. این که حکیمانه نیست. لذا حتماً انسان لبن کشف میکند، عقل کشف میکند، نگه فتوا بدهد. عقل میفهمد که لابد شارع مقدس دستور داده است که این شعین آنمای قبل البیع از وقفیت به در بیاد بشه ملک تا بشه رو فروخت. این آنم مای قبل وقف اینه. در جریان با هم همین طور بود، وقفی بحث خاص خود رو داشت، در اباحه بنابراین که مفید ملکیت نباشد مفید، در معاتات بنابراین که مفید ملکیت نباشد مفید اباحه باشد، و اباحه جمیع تصرفات را کسی بپذیرد و برخی از این تصرفات متوقف بر ملکن، مثل وقف کردن، مثل عتق کردن، مثل فروختن. خب چیزی را که انسان با معاتات خرید و مالک نمی شود، بنابراین که معاتات مفید اباحه باشد، معذالک جایز باشد که بفروشد، عتق کند، وقف کند. خب اگر فرشی را معاتاتی خرید بعد خواست وقف مسجد بکند، شما که میگید این ملک شما نیست، از اون طرف میگید میتونید وقف بکنید، از اون طرف میگید لا وقف الا فی ملکن، شما که بخواید وقف بکنید باید ملک شما باشه وقف بکنید. اینجا چاره جز پذیرش اون احتیال فقهی نبود که بگوین آنمای قبل تصرف این شیء مباح ملک میشود، بعد این صرفات جایز میشود. اینا ضرورت فقهی بود. اما در مقام ما چه ضرورت هست؟ نه، غرض آن است که در تلف اینی که مرحوم علامه در اوانی مکسوره دارد به این که معنای تلف، معنای زمان این است که تالف ملک زامن است. چرا؟ چه ضرورتی دارد که ما این مطلب رو بگیم بعد بگوییم که علی الید ما اخذت حتی تعدی، هر کسی زامن اون مال تالف است، اون تالف آنمای قبل تلف وارد ملک این شخص می شود و از ملک این می افتد و می شکند و از بین می رود. نه، منظور آن است که ضرورتی نیست تا ما ملتزم بشیم، حالا اما تخصصاً و اما تخصیصاً. تقدیر تالف تقدیر زائدی کون و تالف ملکن لزامن، این امر زائدی است. چه ضرورتی دارد که ما این امر زائد رو ملتزم بشیم؟ در اون مورد وقف که بحث خاص خودش دارد، مربوط به وقت ضرورت فقهی ایجاب میکند. یک، در باب معاتات که این موارد مثال زده شد ضرورت فقهی ایجاب میکند. دو، اما در مورد زمان که اگر کسی ظرفی رو گرفت برای خریدن دارد بررسی میکند و هنوز نخریده، از دستش افتاد و شکست، زامن هست، چه ضرورتی دارد ما بگیم این تالف از ملک زامن خارج شده است تا بگوییم آنمای قبل از تلف ملک او می شود و از ملک او می افتد و می شکند؟ بنابراین این ضرورتی به نداشتیم. خب این فرمایش مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه که در باب اوانی مکسور فرمودن، این تام نیست. مطلب دیگر این که مرحوم شیخ فرمودن که کلو ما یزمنو به صحیحی یزمنو به فاسده، کلو ما لا یزمنو به صحیحی لا یزمنو به فاسده، این تفکیک صد روزه لازم نمی آید. در اون جایی که با عقد صحیح ضامن هست که زمانش زمان مسما و جعلی است، و در عقد فاسد ضامن است که زمانش بد واقعی است، یعنی مثل قیمت است، این تفکیک صدر و ساقه لازم نمی آید. چرا؟ برای اینکه زمان بیش از یک معنا ندارد، یعنی این مال در عهده ضامن است. خصوصیت مورد که آیا باید عوض مسما بدهد یا عوض واقعی مثل قیمت بپردازد یا عوض جعلی، اینا در خصوصیت مورد و مصداق است، نه مأخوذی در مفهوم. چون مأخوذی در مفهوم نیست، بنابراین صدر و ساقه به معنای اصل و زمان است، خصوصیت از جهادی استفاده می شود. بعد فرمودن به این که خود ایشون قبول دارن که بحث در بحث دیرزم اشاره شد که منصرف میشه به زمان واقعی، یعنی چون بدل جعلی رو قرارداد طرفین است. اصل زمان، زمان واقعی است که که اگه مثلیست مثل و قیمیست قیمت. لذا هر جا گفتن زمان، ممکن است اون زمان واقعی به ذهن بیاید، عیب ندارد. اما این انصراف به بعض المصادیق است، نه اینکه خصوصیت مثل یا قیمت در مفهوم زمان مأخوذ باشد که ما زمان بشه مشترک لفظی. زمان مشترک لفظی نیست، دو نوع زمان یعنی دو تا مفهوم نیست، دو تا مصداق است با دو تا خصوصیت. اگر دو تا مصداق بود و دو تا خصوصیت داشت، این تفکیک صدر و ذیل لازم نمی آید. در صدر و در ذیل هر دو جا این زمان در مفهوم جامع خود به کار رفت. کل ما یزمنو به صحیحی یزمنو به فاسده، منتها در صحیح یزمنو بالبدل الجعلی، در فاسد یزمنو بالبدل الواقعی. البته اگر مطلقا گفتن این شخص زامن است و قرینه در کار نبود، این منصرف می شود به همون زمان واقعی، که زمان واقعی شیخ همون مثل است و قیمت. مرحوم شیخ در این فضا یه مطلبی رو ترک کردن، بعد پاسخ دادن و یک تنظیری کردن. اون مطلبی که ترک کردن این است که بعضی ها خواستن بگوین به این که این عهد المحظورین در کار است، یا تفکیک صدر و ساقه در این قاعده است، یا خلاف فرض. اگر شما بگویید کل ما یزمنو به صحیحی ایل زمان جعلی، یزمنو به فاسدهی ایل زمان الواقعی، این تفکیک صدر و ساقه است و با عبارتهای قاعده گونه هماهنگ نیست. اگر بگویید نه، همون طوری که در عقد صحیح زمان زمان مسماست، در عقد فاسد هم زمان زمان مسماست، این خلاف فرض است، این انقلاب فاسد به صحیح لازم می آید. برای اینکه اگر شما گفتید عقد فاسد است، یعنی اون پیمان و اون قرارداد و اون جعل و اون تسمیه فاسد است. اگر تسمیه فاسد بود، چگونه عوض مسمی در عهده است؟ اگر تعویض و جعل فاسد بود، چگونه عوض مجعول و عوض معین شده در عهده است؟ وقتی مسمی به عهده می آید که تسمیه صحیح باشد. شما اگر عقلتون فاسد بود، یعنی این تسمیه و این نام بردن فاسد بود، اگر اون جعل فاسد بود، چگونه مجعول به ذهن ذمه می آید؟ اگر تسمیه فاسد بود، چگونه مسمی به ذمه می آید؟ خب پس چاره جز این نیست. اگر شما این زمانی که در جمله اولاست زمان مسمی دانستید، زمان جمله ثانیه را زمان واقعی دانستید، این تفکیک صدر و ذیل است. خب بگید عیب ندارد. اگر خواستید تفکیک نباشد، صدر را که نمیتونید دست بهش بزنید، بگید کل ما یزمنو به صحیحی منظور زمان واقعی است، چون عقد صحیح کار به زمان واقعی ندارد، کار به مثل و قیمت ندارد. عقد صحیح با زمان مسمی و با زمان جعلی کار دارد. اگر کسی کالایی را با یه قیمت و نرخ معینی به مشتری فروخت، کار ندارد که این کالا مثلیست یا نه، قیمیست یا نه، قیمتش چقدر است. او با ثمن کار دارد، نه با قیمت. این که غصب نکرده که، این مال مسروق که نیست که، این مال مبیع است. مبیع با ثمن کار دارد، نه با قیمت. بله اگه کسی مال کسی رو غصب کرده باشه یا تلف کرده باشه، بله قیمتش باید بده اگه قیمی باشه، مثل باید بپردازد اگه مثلی باشه. اما وقتی طرفین با توافق هم تجارت انتراز است، توافق کردن که این کالا در مقابل این ثمن باشد، در اونجا در محدوده این عقد صحیح جز ثمن چیزی تحت بهده ضامن نمی آید. همین. خب پس در صدر که نمیشه تصرف کرد، کل ما یزمنو به صحیحی، چاره جز این نیست که منظور از این زمان زمان مسمی و جعلی است. در ذیل ناچاری تصرف بکنید، کل ما یزمنو به صحیحی یزمنو به فاسده. اگر این زمان در ذیل به معنای زمان جعلی و مسمی باشد، لازمش آن است که این عقدی را که فرز فاسدن صحیح بشود، ینقلب و صحیح، این خلاف فرض است. پس عهد المحذورن رو بپذیرید، یا بگید محذوری در کار نیست، یا تفکیک صدر و ساقه، یا انقلاب فرض. انقلاب فرضی که نمیپذیرید، پس بگید زمان در جمله اولا به یک معناست، در جمله دیگر به یک معنا. مرحوم شیخ فرمودن نه، زمان در جامع استعمال می شود، نه در خصوصیت ها، و خصوصیت ها از موارد خاص استنباط می شود. تا اینجا قابل قبول هست. نقد مرحوم آیین رضوان الله علیه نسبت به مرحوم شیخ اون تنظیری است که کردن. مرحوم شیخ برای رفع استبعاد تنظیر کردن، گفتن شما در معاتات بنابر این که مفید اباحه باشد نه مفید ملکیت، اگر عهد العوضین تلف شد، اون چرا که دیگری ضامن است در برابر این، بیا خود این شخص ضامن است، عوض جعلی و مسماست، نه عوض واقعی، یعنی مثل غیبت. چطور شما در معاتات بنابر این که مفید اباحه باشد نه مفید ملکیت، اونجا قائلید به زمان مسما و جعلی؟ ممکن است کسی در عقد فاسد این چنین فتوا بدهد که با اینکه عقد فاسد است، معذالک زمان جعلی و مسما را ضامن باشد و خلاف فرض هم لازم نیاید. این خلاصه تنظیری بود که در بحث دیروز از مرحوم شیخ گذشت و بنا شد نقدش امروز بازگو بشه. نقدی که بر این فرمایش وارد شده است این است که در جریان معاتات، اولا قیاس مع الفارق است یک، ثانیا جمع بین عوض جعلی با فساد معامله، جمع بین متناقضین است به تعبیر مرحوم آقای ناینی دو. اما در جریان معاتات چرا قیاس مع الفارق است؟ مگه در جریان معاتات اینا میگن این معامله است، صحیح است، هرچه را که طرفین تعهد کردن، یعنی کالا در مقابل سمن و سمن در مقابل کالا، این گفتگوها صحیح است شرعن. صحیح است نه یعنی حلال است تکلیفن، بلکه وضعن هم صحیح است، جا به جا شده است، منتها در حد اباحه نه در حد ملکیت. لکن جمیع آثار ملک رو بار کردن، مگر نگفتن با اینکه اباحه است جمیع تصرفات جایز است، حتی تصرفات متوقفه علی الملک، این رو گفتن یا نگفتن؟ پس عقد صحیح است. شما میخواد یه عقد فاسد رو با عقد صحیح مقایسه بکنید؟ میشه مع الفارق. جمیع آثار عقد صحیح را، عقد مفید ملکیت را همین گروه بار کردن، منتها فتوای اصلیشون این است که معاتات مفید اباحه است نه مفید ملکیت. اباحه جمیع تصرفات است. یه وقت است شما یه اشکالی دارید که اگر معاتات مفید اباحه جمیع تصرفات است و مفید ملکیت نیست، چگونه تصرفات متوقفه علی الملک را تجویز میکنید؟ این اشکالی است که با پاسخش قبلا گذشت. حالا شما نپذیرید، شما اشکالتون را بر اون بزرگوارا وارد بدانید، بسیار خوب. اما وقتی بخواد تنظیر بکنید رو مبنای اینها، باید این مبنا رو تا آخر حفظ بکنید، نه در اسنای مبنا حرف خودتون رو بزنید. اونا که میگن معاتات مفید اباحه است، بیاد این عقدی است صحیح، مفید ملکیت نیست، مفید اباحه است، اباحه جمیع تصرفات، حتی تصرفات المتوقفه علی الملک، یعنی جمیع آثار ملک برش بار است. این خلاصه حرف اوناست. شما حالا در بعضی از سخنان اینا فرمایشی دارید، نقدی دارید، بسیار خوب، حرف اونها اینه. در جریان عقد فاسد، یعنی هیچ کدام از این عوض و معوض جا به جا نشد، مبی همچنان به ملک مالک باقی است، به ملک فروشنده باقی است، سمن همچنان به ملک خریدار باقی است، این معنای فساد عقده. خب عقد اگر فاسد شد، یعنی هیچ کدام جا به جا نشد، یعنی جعل فاسد هست، شما میگید مجعول جا به جا شد، تسمیه فاسد است، میگید مسما جا به جا شد، عوض مسمایی در کار نیست، عوض مجعولی در کار نیست، چون عقد فاسد است. فرمایش بر والا اینه که جمع بین فساد عقد با عوض مسمی این جمع متناقضه این است. تناقض معناش این است که یک شی با حفظ همه وحدت های ملحوظ هم باشد هم نباشد. اینجا هم همینطور. اگر گفتید عقد فاسد است، یعنی به هیچ وجه او مسمى به عهده طرفین نیامده است، چون معنی فساد عقد اینه دیگه. فساد حکم وضعی است. معنای فاسد بودن یعنی این حرفی که اینا زدن، گفت مثلا فرض کنید کسی عقد قولی رو لازم میداند، فعلی رو کافی نمیدونه، قولش هم باید مثلا عربی باشه، ماضی باشه، مانندان اینا نخوندن این کارا رو، الفاظ نگفتن، با تعاطی متقابل یا با اعطا و عقد خواستن این معامله رو برقرار کنن، اینو میگه معامله فاسد است. یا قولشون مثلا فارسی خوندن نظیر اینکه در بعد نکاح برخی اشکال کردن، این عقد میشه فاسد. وقتی عقد فاسد شد لغو است، که علم یکونه. وقتی که علم یکون بود، این کالا همچنان به ملک فروشنده باقی است، این ثمن همچنان به ملک خریدار باقی است، هیچ کدوم جابجا نشد. پس اگر عقد فاسد است یعنی مسمى در کار نیست، مجعول در کار نیست. مسمى در کار باشد، مجعول در کار باشد، یعنی عقد فاسد نیست. از دو سوی این جمع نقیضه این است، یعنی هم فاسد است هم فاسد نیست، هم مسمى هست هم مسمى نیست. این جمع نقیضه. پس این تنظیر تام نیست که شما بگویید ممکن است که عقد فاسد باشد و زمان با زمان مسمى باشد به زمان مجعول و تنظیر بکنید. هم دو تا اشکال خراسه بر ماینانی و هم شیخ دارن. یکی اینکه این تنظیر تام نیست، بلکه اینکه فرمایش اونها درباره عقد صحیح مفید اباحه است، با حفظ این عنوان که جمیع آثار ملک رو میخوام بار کنم. حالا شما ممکن نپذیرید، ولی فرمایش اون بزرگوارا اینه. تنظیر عقد فاسد به عقد صحیح معاتاتی که مفید اباحه است، این قیاس مع الفارقه. این اشکال. ثانیا ما از این تنظیر صرف نظر میکنیم، جمع بین این دو حرف جمع نقیضه این است. از یک سو بگویید عقد فاسد است، از یک سو بگویید عوض مسمى را بپردازد. عقد فاسد باشد با لزوم تعدیه عوض مسمى، از دو سوی جمع نقیضه این است، یعنی هم فاسد است هم فاسد نیست. اگر از این طرف تقریر بشود، یعنی هم مسمى هست هم مسمى نیست، اگر از اون طرف تقریر بشود. حالا بعضی از فرمایشاتی که سید استاد امام رضوان الله علیه داشتن، اگر لازم بود اونا متعرض میشیم. بعد میرسیم فرمایش مرحوم شیخ فرموده که این عمومی که مطرح است، حالا این رو بعد مطالعه فرمید، کل ما یزمن، این ناظر به افراد و اصناف و اشخاص و امثال ذالک است، نه ناظر به انواع. یعنی وقتی گفتن کل ما یزمن و به صحیحی یزمن و فاسده، ناظر به نوع نیست که ما بگیم نوع عقد بیع، نوع عقد اجاره، نوع عقد صلح، نوع عقد فلان. این راجع به افراد است، نه راجع به انواع. چون همین نوع بیع دو قسم است، بعضیش صحیح هست بعضیش صحیح نیست، بعضیش فاسد است بعضیش فاسد نیست، فرد هم همین طور است. بنابراین ما نمیتوانیم حکم را به نحو عموم به اون نوع متوجه کنیم. حکم مال افراد و اشخاص خارجی است. هر شخصی اگر صحیح بود زبان آور بود، اگر فاسد شد هم زبان آور است. حالا اگر لازم بود بیان سیدن استاد را در اون مقدماتی که مبادی بحثی که مرمای ناینی نسبت به شیخ داشتن تعرض میکنیم، اگر نه که همه این شرح قاعده رو از مرحوم شیخ نقل میکنیم. والحمدلله.